سایت رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران. سفرنامه آسمان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام کسانی کنم ابتدا که در خاک از آنهاست جوش صدا. به نام غیوران زهرا نسب، ز خود رستگان به حق منتسب. به آنان که بی پا و سر آمدند، شهید از دیار خطر آمدند. شهید ناصر اژدر متولد 24 دی ماه 1349 در گنبد کاووس. تاریخ شهادت 12 اسفند ماه 1365. و ما گلچینی از وصیت‌نامه این شهید. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. گمان مبرید کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده اند، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند. بدانید که من با میل خود به جبهه های حق علیه باطل ره سپار گشتم تا با شهادت خود بار دیگر حماسه ای از حماسه های این روزگار را شاهد باشم. به پدر و مادر عزیز خود درود و سلام بیکران میرسانم که امانتی که از طرف خداوند به آنها رسیده بود سالم به پروردگار پس دادند. پدر و مادر عزیزم، دست شما را از دور میبوسم که مرا اجازه دادید در همان راهی که آقا امام حسین علیه السلام رفت راهی شوم. خواهر و برادر عزیزم، در هر کجا که هستید پیرو خط امام باشید و حجاب کافی داشته باشید. از غیبت کردن و تهمت زدن دوری کنید که این صفتها سرآغاز زشتیها و بدیهاست. و آخرین گفتارم این است که پیرو راه حق باشید و امام را تنها نگذارید و از راه اسلام و سعادت که همانا از طرف امامان به ما رسیده است دور نشوید که دشمنان بر ما مسلط شوند و بر خود و دیگران ستم روا مدارید. و سلام. شهید ناصر اژدر سرانجام در تاریخ 12 اسفند 1365 در پاسگاه زید عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر به درجه رفیع شهادت رسید و در گلزار شهدای امامزاده یحیی بن زید شهرستان گنبد کاووس به خاک سپرده شد. راهش پر رهرو. ای شهیدی که به خون خفته و گلگون کفنی، ای عزیزی که به خون غرغز عشق وطنی، سینه چاک تو را دید چو مادر خندید، پدرت گفت بنازم که تو فرزند منی. یا حق،
مردانی از جنس نور، مردان عاشق، مردان مرد، جانشان با گلوله ها تو نمیدانی که چه ها کرد. پیکرهای خونینشان خاک تفتیده را بوسید، از شهادتگاه هر یکی صد گل بی کفن سر برآورد. یاران من خطر کردند، مرگ را بی اثر کردند، مثل پرنده ها عشق را بالو پره سفر کردند. برادران من کجایید؟ به خانه دلم درایید. من در این شهر شب غریبم، شما همسایه خدایید. من به شما و عشق محتاج، غافلان جمله در برج آج. شما لیلاییان مجنون بر سر دارها چو حلاج. یاران من خطر کردند، مرگ را بی اثر کردند، مثل پرنده ها عشق را بال و پر سفر کردند.
انما یخشى الله من عباده العلماء.
سیمای فرزانگان.
به نام خدا پروردگار جهانیان و معلم آدمیان. با سلام به اختران تابناک آسمان علم و فضیلت و با درود به پیشتازان حرکت انسان در مسیر کمال و معنویت، و نیز با سلام به شما شنوندگان عزیز، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. امید که با شناخت چهره‌های نورانی عالمان فرزانه اسلام درس بزرگی و عزت و فرزانگی بیاموزیم و راه دشوار آنان را که نیکبختی دو جهانی را در پی دارد در پیش گیریم. در برنامه امروز با هم به مشاهده یکی از فرازمندترین چکات‌های دانش و تقوا می‌نشینیم و قلسانی انسان را در پهنه آفرینش باور می‌کنیم. عالم فرزانه‌ای که امروز از او سخن می‌گوییم بزرگ مردی از شیراز است که در قرن 11 هجری همچون خورشید بر تارک آسمان ایران درخشید و نور و فروغ خیش را در گستره زمین و زمان افشاند و به راهیان ره کمال روشنایی دانش و گرمی عرفان بخشید. از رهگذر اندیشه پرتوان او علوم اسلامی تحولی بنیادین یافت و حکمت اسلامی و شیوه عرفانی به هم برآمیخت و حکمت نوین به نام حکمت متعالیه به وجود آمد. او که دانشمندان چهار قرن اخیر اسلام همگی مدیون ژرفنای اندیشه و بلندای روح او هستند، محمد ابن ابراهیم ابن یحیی قوامی شیرازی، مشهور به ملا صدرا و ملقب به صدر المتعلهین است. بنا به نوشته فارسنامه، پدرش ابراهیم فرمانروای فارس و از خاندان متنفذ حاجی قوام الدین حسن شیرازی، ممدوح و حامی عارف غزلسرای شیراز حافظ بوده است. ابراهیم که عمری را در آرزوی داشتن فرزندی به سر می برد، بالاخره در هنگامه پیری با نظر و نیاز فراوان حاجتش برآورده شد و در بهار سال 980 هجری در روز نهم جماد الاولا صاحب یک فرزند پسر شد. او به شکرانه الهی فرزندش را به نام حبیب خدا رسول اکرم صلی الله علیه و آله محمد نامید و از خدای بزرگ درخواست نمود که آن پسر را زنده بدارد تا منشأ آثار نیکی گردد. محمد صدرالدین که از همان کودکی آثار نبوغ و بزرگی از چهره اش هویدا بود، تحصیل علم را زودتر از معمول آغاز کرد و کتب درسی را به سرعت آموخت. گفتند کتاب انموزج را که معمولاً کودکان با استعداد در یک سال می‌خوانند، در سه هفته به اتمام رساند. هنوز نوجوان بود که نزد ملا عبدالرزاق ابرقوئی به تحصیل صرف و نحو و سطوح فقه و اصول مشغول گردید و پس از چندی که استادش دار فانی را وداع گفت، دیگر کسی در شیراز نبود که بتواند به صدرا مطلبی بیاموزد. لذا از پدر خود خواهش کرد که او را به اصفهان که مرکز دانشمندان ایران بود بفرستد تا از خرمن دانش استادان بزرگی همچون شیخ بهایی خوشه‌ای بچیند. اما پدر که تا به دوری تنها فرزندش را نداشت به این کار راضی نمی شد، تا اینکه پس از مدتی پدر از دنیا رفت و محمد صدرالدین راهی اصفهان گردید. او با هجرت به سوی اصفهان اولین دوره تکوین شخصیت خود را آغاز کرد. در این دوران وی به تحصیل معارف و کسب کمالات معنوی پرداخت. ملا صدرا هرچند از خانواده ثروتمندی بود، لکن با الهام از یک بیت شعر متنبی شاعر عرب که رنج و مشقت را مادر همه پیشرفت‌ها معرفی کرده بود، مشقت را سرلوحه برنامه زندگی خیش قرار داده بود و گرچه با پولی که همراه آورده بود در اصفهان خانه‌ای جهت سکونت اختیار کرد، اما ترجیح داد که در حجره‌ای در کنار سایر طلاب زندگی کند تا در رنج و زحمت هم پایه دیگران باشد. وی ابتدا علوم نقلی را نزد شیخ بهایی، جامع ترین و دانشمند ترین استاد زمانش، آموخت و نائل گشت. سپس به توصیه استاد به سلک شاگردان فیلسوف بزرگ عصر خویش میر محمد باقر ابن شمس الدین استرابادی مشهور به میر داماغ درآمد. او با ابتکارات هوشمندانش حکمت را حیاتی تازه بخشید و حکمت متعالیه را پایه‌گذاری کرد. بهتر است در این مورد پای سخن دانشمندی از شاگردان مکتب صدا حضرت استاد جوادی آملی بنشینیم و به سخنانش گوش فرادهیم.
شناخت شخصیت ممتاز صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه در پرتو شناخت حکمت است، چون شناخت هر صاحب مقام و منزلتی را در پرتو شناخت اون مقام و منزلت باید شناخت. وقتی می توانیم امام را بشناسیم که امامت را شناخته باشیم، همچنین وقتی می توان حکیمی را شناخت که حکمت را شناخته باشیم. حکمت را خدای حکیم این چنین معرفی کرد که خیر کثیر است و این خیر کثیر شامل هر انسانی نخواهد شد. یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. خدای عظیم که دنیا با همه وسعتش را متاع قلیل می داند، حکمت را خیر کثیر می شمرد. اونگاه می گوید ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت اعطا و ایتا کرده ایم. سخن لقمان را که همون حکمت است تبیین می کند. اولین سخن لقمان حکیم دعوت به توحید است. یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. قهرن شناخت خدا، معرفت وحدانیت خدا سرآغاز حکمت است. اگر خدا شناخته شد کل جهان شناخته می شود، هم پایان جهان به نام معاد، هم مسیر بین مبدأ و معاد به نام نبوت و رسالت و وحی و امامت هم شناخته می شود. لذا صدر المتعلهین رضوان الله علیه در بسیاری از کتابهایش به این نکته تصریح کرد که اساره جهانبینی که همون حکمت است در بیان مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام خلاصه می شود که فرمود رحم الله امرأ عرف من عین و فی عین و الی عین. اون انسان عارفی از رحمت خاص خدا برخوردار است که هم مبدأ را شناخته باشد و هم مسیر را و هم هدف را. از این ره گذر نوشته های صدر المتعلهین که در جهان بینی تنظیم شده است در این سه رکن خلاصه می شود. او کوشید که هم مبدأ را بشناسد و بشناساند، هم وحی و امامت و رسالت را بشناسد و معرفی کند، هم معاد را بفهمد و تفهیم کند. اون چه که در تمام نوشته های فارسی و عربیش خلاصه می شود تبیین اصول سگانه دین است که همون جهانبینی الهی است. و اگر ما حکمت را شناختیم و اون حکمت را در نوشته های صدر المتعلهین مشاهده کردیم، خواهیم یافت که او حکیمی است الهی. شناخت یک حکیم بررسی لب اوست و اون چه در جان او جایگزین شده. لب انسان و جان انسان که همون حقیقت انسان است و اصل انسان است، از دو راه ممکن است جهان را ببیند. گاهی انسان جاهل و غافل با تلاش و کوشش دست و پای خود حرکت می کند و با دست خود مقداری پرده رو کنار می زند و از دور پشت پرده را می بیند. گاهی بدون حرکت پا، بدون حرکت دست، بدون دست یازیدن و بدون پای کوبیدن، اون آمادگی را دارد که نسیمی بوزد و پرده کنار برود و او پشت پرده طبیعت را ببیند. اولی راه فکر است و اندیشه، دومی راه دل است و عرفان. اگر انسان متفکر با دست اندیشش پرده طبیعت را کنار زد، مقداری از اسرار عالم را می‌بیند، می‌فهمد. ولی اگر با تدهیر جان و تهذیب نفس به این استعداد رسید که نسیم الهی بوزد و پرده کنار برود، به مقدار استعدادش نسیم می‌وزد، به مقدار نسیم هم پرده کنار می‌رود. اونگاه دل که در معرض نسیم است، ماورای طبیعت را می‌بیند. بالاتر از اون چرا که اندیشمند فهمید، او می‌بیند. حکیم و متفکر می‌فهمد. این دو راه در نوشته‌های صدر المتعلهین به خوبی محسوس است. در شرح اصول کافی فرمودن انسان یا حکیم اندیشمند است که با پرده‌های غفلت و جهل از راه استدلال مبارزه می‌کند و با سرانگشت اندیشه پرده طبیعت را کنار می‌زند و با چشم فکر مقداری از اسرار طبیعت را می‌فهمد. گاهی با وزش نسیم ملایم پرده غفلت کنار می‌رود و انسان با تمام دلش پشت طبیعت را می‌نگرد و ماورای ماده را می‌بیند. هر دو راه میسر است. قرآن کریم هم جریان اندیشه متفکران را تشریح کرد و هم تهذیب عرفها را تأیید کرد. هم فرمود شما بیندیشید و تفکر کنید، هم فرمود الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هم فرمود در ملک نظر کنی، هم فرمود در ملکوت نگاه کنی. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض. در باره ابراهیم خلیل فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. راه حکمت و اندیشه با راه عرفان و مشاهده دوتا نیست که جدای از هم باشد، بلکه یکی زمینه دیگری را فراهم می کند. دو راه نیست که انسان را به دو مقصد برساند، دو راهیست به هم بسته که انسان را به یک مقصد می رساند. اگر حکیمی توانست با اندیشه های فکریش به تهذیب نفس برسد، هم با سرانگشت اندیشه پرده طبیعت را کنار بزند و با فکر بفهمد، و هم با صفای دل آماده وزش نسیم باشد که پرده کنار برود و ببیند، می شود حکیم متعله، نظیر صدر المتعلهین، که هم متفکری بود عمیق، هم عارفی بود وارسته، هم با قلم می نوشت، هم با پای پیاده به زیارت خانه خدا می رفت. اون راه زیارت حج را پیاده می رفت تا نسیم سعادت بوزد. این راه اندیشه را طی می کرد تا با سرانگشت فکر و فکرت پرده رو کنار بزند. روی طبیعت و اسرار عالم پرده نیست، جهان جهان نور است. الله نور السماوات والارض، جهان روشن است زیرا خدا نور جهان است. هستی روشن است چون خدا هستی را روشن کرده است و با هستی جهان را روشن کرد. پس پرده ندارد جمال، در رخ یار پرده ای نیست. اگر پرده ایست، روی چشم دل یا چشم فکرت پرده آویخته است. این که قرآن پرده را تصدیق می کند اما نه روی جهان بل روی دیده، از این نظر است که می گوید لقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. در قیامت به انسان غافل گفته می شود که پرده را از تو برداشتیم نه از عالم، وگرنه خدای متعال و آثار صنعش پرده ای ندارد. پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، نیست بر این رخ نقاب، نیست بر این مغز پوست. اگر پوستی است در انسان قشری است، و اگر پرده است در انسان محجوب است. باید انسان جانی پیدا کند، عارف بشود تا غایت و آمال العارفین را ببیند، متفکر بشود، حکیم اندیشمند الهی بشود تا اون حقایق را در ظرف فکرت بفهمد. اگر چنون که انسان هم راه دل را طی کرد، هم با سرانگشت اندیشه تفکر کرد، می شود حکیم متعله. شیخ اشراق در حکمت اشراق پویندگان راه حقیقی را به سه قسمت و سه دسته تقسیم کرد. گفت یا اهل تعلق و بحثند، یا اهل تعلق محضند، یا اهل بحث محض. اونگاه میگوید در بین این سه قسمت اولین قسمت از همه برجسته ترن، اونها که اهل تعلق و اهل بحثن. بعدن کسانی که اهل تعلقن، در درجه سوم کسانی که اهل بحثن. صدر المتعلهین بر روند این تقسیم از گروه اول به شمار می رود، یعنی هم یافت و هم توانست برهانی کند. لذا اون کسی که فقط اهل بحث است نه اهل تعلق، همونطوری که عرفا در باره یک همچه اندیشمندی به محجوب تعبیر می کنن، در بسیاری از نوشته های صدر